فرمودن قول لا اله الا الله تفلح. خب این کلمه کلمه توحید هستش دیگه، فقط موضوع بیانش نیست، عمل کردن به توحید اون چیزیست که باعث رستگاری عالم میشه. و طبیعتا اون چیزی که باعث رستگاری عالم میشه اینه که بیشترین سنخیت رو با خالق پیدا بکنه، بیشترین قرب رو با خالق در حقیقت پیدا بکنه، میشه معنای کلمه توحید
و در ارتباط با بقیه موجودات. یعنی این نسبت با موجودات دیگر هم در واقع نفی نمیشه. یعنی اگر یک منظومه ای از ما در کنار بقیه هستی شکل گرفت، از جمله در بقیه، در ارتباط با بقیه انسان ها شکل گرفت که هر کسی سر جای درستش و به نسبت درستش با بقیه موجودات و انسان ها به طور ویژه قرار گرفت، اون وقت به توحید میتوانیم بگیم نزدیک شده در مراتب توحید، هر چقدر که این اتفاق بیشتر رخ بده در مراتب توحید بالاتر رفتیم. خب بعضی چیزها رو ما در تفکر خودمون، در تفکر دینمون به طور خاص، حتی در تفکر مذهبیمون به عنوان وسایل جدی و غیر قابل انکار و منحصر به فرد بعضن حتی رسیدن به توحید ذکر میکنیم. از طرفی همینها در تعریفی که کسی مثل من ممکن است بدهد کاملا ناقض این تعریف هستن. ناقض تعریف توحید. خیلی شفاف عرض میکنم، در روز غدیر خم هستیم و روزی که ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام از نگاه ما شیعیان اعلام شده، اما ما در کنار این که میگیم که مسیر رسیدن به توحید از ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام هست به واسطه معرفی پیغمبر و به واسطه دستور حضرت حق به پیغمبر که این رو اعلام بکن، ابلاغ عمومی بکن، میگیم که آقا و تنها و تنها و منحصر به فرد مسیری که برای رسیدن به توحید هست از مسیر ولایت امیرالمومنین علیه السلام، همه در تحت ولایت او مجتمع میشوند، جای هر چیزی به درستی و به اندازه خودش مشخص میشه، ارتباطش با بقیه هم سامان میره. خب واقعیتش این هستش که من اونچه که از تعاریف بعضی از افراد میشنوم از ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام که یکی از شاخصاش نفی هر آن کسی است که به هر دلیلی الزاما امروز به نقطه ولایت علی ابن ابی طالب در بیان و در عمل نرسیده، خب این به نظر من میرسد که با این چیزی که ما در توحید ادعا میکنیم، یعنی اون حرکت جمعی و منظومه‌ای به سوی حضرت حق و وحدت منافات داره ظاهرا.
بله.
اینا چیکار باش کردن؟ یعنی کدومش درسته خلاصه؟ جواب برمید بله، دفعه من خلاص سلام میشم میگم که خب ما می‌خواستیم بحث کنیم با جواب که واقعا کدوم درست است یا نیست، من به عنوان سوال کننده میگید بله، میگم خب پس حالا بپرسیم که کدومش درسته، این دوتا که نمیتونه هر زمان همزمان هر دو تاش درست باشه، ناقض هم دیگه هستن.
دقیقاً همینطوره. ببینید اساساً اعتقاد به خداوند متعال و شناخت خدا بر مبنای فطرت وجه مشترک همه بشریته.
بله.
خداوند متعال ما رو بر مبنای فطرت آفریده و نفخت و فیه من روحی، این بشر رو من در زمین قرار دادم، قاعدتاً اینا یه فصل مشترک خیلی مهم با هم دارند و به نظرم میاد که مهمترین جزء از اجزاء وجودی ما بحث روحمون و فطرتمون هستش.
بله.
اگر نگیم همه ما همونه و بقیه متعلقاتشه، اگر اجزاء رو قائل بشیم حداقل جزء مهمترین اجزاء،
در واقع اصالت رو شما به معنا میدید، میگید آقا اون چه که شکل هست در به اصطلاح خدمت معناست، اصل معناست، بقیه در خدمت معناست.
اصلا با هر نوع نگاهی نگاه کنید، چه با این نگاهی که شما فرمودید، چه با اون نگاهی که حتی جسم و روح رو ممزوج میدونن و تجرد روح رو هم قبول ندارن، ولی این رو میپذیرن که بالاخره این بخش روح و فطرت یک جزء اصلی از ارکان وجودی ماست. یعنی با هر نگاه فلسفی و با هر اصالتی که نگاه بکنیم، بالاخره روح جزء عرض بکنم ارکان وجودی ماست و مشترکات همه بشر. وجه افتراق ما با سایر مخلوقات همینه و این خیلی مهمه که ما عرض بکنم که یک روح الهی داریم، یک روح متعالی داریم که این درجه از روح رو هیچ موجود دیگه نداره بشر، و شاید مثلا بعضی از اجنه مثلا در این قسم تعالی با هم دیگه برابری کنن، بقیه موجودات زنده عالم هم حتی این درجه رو ندارن. خب ببینید وقتی ما یه همچین مشترکات، یک همچین وجه اشتراکی قوی و بزرگی داریم، طبیعتاً باید وجه اشتراکمون، نزدیکیمون، وحدتمون که بخواد به اون توحید منجر بشه بیشتر باشه.
بله.
دین هم بر مبنای فطرت آمده، یعنی انبیا وقتی آمدن دعوت کردند بر مبنای فذکر انما انت مذکر، خداوند پیامبر اکرم میفرماید تو تذکر داری میدی، اینا روحشون فطرتشون خداشناس و خداجوه.
بله.
حالا ممکنه غفلتی حاصل شده باشه، شما یه پیغمبر اومدی داری به یه تذکری میدی برای اینکه روحشون عرض بکنم که بیدار بشه، فرض میخوام، یا متوجه اون نیاز روحشون بشن. پس قاعدتا دین هم بر مبنای فطرت اومده، بر مبنای مشترکات همه بشر و خواست همه بشر و نیاز همه بشر.
خب
بنابر این جایی که اومدیم به نظرم مقدماتمون همه منطقی بوده. اگر جایی در مقدماتی که بنده عرض کردم شما فکر میکنید که
نه اشتباه می‌کنم همین
خللی هستش شما بفرمایید که مثلا جایی عرض بکنم، ولی به نظرم مقدمه‌ای که اومدیم تا اینجا همش مقدمات استدلالی و مقدمات منطقی بوده که اومدیم.
شواهد متعدد از کلام خود حضرت حق هم
که همینطوره،
بر همین دلالت می‌کنه. از اونجایی که از اهل کتاب هم حتی کسانی رو که حرف حق رو بپذیرند اینها رو قائل به این که مسیری به فلاح و رستگاری دارند
بله.
یاد میکنه، در این حالی که میگه ان الدین عند الله الاسلام، اسلام رو تسلیم شدن در مقابل خدا، نه فقط اونچه که فقه اسلام هست
بله.
معرفی
بله.
میکنه، یک معنای فراگیر معرفی میکنه که اهل کتاب و هر آن کسی که حتی الزاماً به دین آسمانی به این اشکالی که ما میشناسیم قائل نباشه، یعنی بهش نرسیده باشه، نتونسته باشه قبول بکنه، اما به اون تسلیم در مقابل حق قائل باشه و در مقابل حرف حق تسلیم باشه، این رو انسان در واقع قرآن کلام حضرت حق اشاره داره که این در مسیر اسلام هست و این رو تایید میکنه، مبناش رو تایید میکنه. خب اگر اینجوری نگاه کنیم این چیزی که شما گفتید شاهد در واقع قرآنی هم داره.
بله. هدل الناس، حتی خود
بله،
قرآن کریم
بله، بله، برای همه
با این که قرآن ظاهرا کتاب درون دینی ما مسلمین هست، اما یه جاهای اشاره هایی که داره اشاره برون دینیه، میفرماد هدل الناس،
برای همین هم نمیگه مثلا ذالک کتاب لا ریب فیه، هدل للمسلمین نمیفرماد، هدل للمتقین.
بله.
که تقوا طبیعتا این چیز فراگیر بله. هست درست به بله. شکل الزاما بله. برنمیگرد بله. یک معنایی است که میتواند در اشکال مختلف بر بله. ظهور بروز کنه.
ببینید بنابر همین مقدماتی که عرض کردم قاعدتا دین باید مایه وحدت بشر باشه، چون بر مبنای فطرت است، فطرت مشترک بین همه بشر است و مشترکات، یعنی یکی از مهمترین مشترکات و شاخصه های بشری است، قاعدتا وقتی بر مبنای مشترکات آمده است باید مایه وحدت باشد.
بله.
باید مایه نزدیک شدن باشد.
بله.
اما شما نگاه میکنید میبینید خیلی از درگیری های بشر، خیلی از در مقابل هم قرار گرفتن ها و خیلی از خشم هایی که بشر نسبت به هم ابراز کرده در سایه چی بوده؟ در سایه دین بوده.
اسم دین حداقل
و در سایه
لازم نیست بله
نام دین دیگه
به تاریخ مراجعه کنیم که مشهون از این جنگ باز. همین الان چیزی که مدعی است من انسان رو لطیف میکنم اگر که سراغ من بیای، در واقع باعث نرمی و عدم خشونت می شود مبنای خیلی از خشونت‌ها، تئوریزه کردن خیلی از خشونت‌ها. اینا اصلا چجوری من این تعارض رو باید به عنوان یک انسان رفع بکنم؟
من تعمدن از این مقدمه شروع کردم که برسم به اینجا که اصل دین هم باید مایه وحدت باشه، بعد دستمایه‌های مختلف درون دین پیدا میشه، یعنی اصل تفکرات و اصل نهله های مختلف اعتقادی که خودش میشه دستمایه اختلافات به کنار، وقتی شما وارد هر نهله و هر تفکر و هر مشربی که میشید در درون اون هم باز دوباره میبینید که یه چیزایی دستمایه میشه، قاعدتا باید وحدت اونجا اتفاق بیفته، میبینید باز یه چیزایی اونجا دستمایه میشه برای اختلاف.
بله.
وقتی قدم به قدم از فطرت بشری میایم به ادیان و شرایع مختلف و اینها، بعد میرسیم به همین سوالی که حضرت عالی مطرح فرمودید که خب آیا قدیر باید مایه وحدت باشد یا مایه تفرقه؟ اون چیزی که عقل و منطق حکم میکنه و اون چیزی که باطن دین هست و اون چیزی که علت تشریع شریعت هست، اون چیزی که علت نسب ولی هستش، علت آمدن انبیا هست، علت وجود وصی بعد از نبی هست، تعابیر مختلف، اون چیز طبق منطق و طبق وحی الهی باید مایه وحدت باشه. و قدیر به عنوان نماد نسب وصی بعد از نبی باید مایه وحدت باشه.
یه تفسری به ذهنم رسید را من این رو همینجا بگم که معلوم شد در سوالم هم بهش توجه دارم. اون هم این که کسی ممکن است بگه بله آقا از یه وجهی مایه وحدت میتونه باشه، از یه وجهی مایه افتراق، همون که خداوند هم میفرماد که کان الناس امتن واحده فبعث الله النبیین، مردم همه یه امت واحدی بودن، بعد که پیغمبرها مبعوث شدن حرف حق رو گفتن یه عده در مقابل این حرف حق ایستادن و این افتراق رخ داد بین اهل حق و ناحق، اهل حق و باطل. نه من این رو درک دارم، یعنی اون کسی که حرف حق رو میخواد قبول بکنه و عناد به معنای دشمنی، به معنای اینکه میفهمد یه چیزی حقه ولی بر اساس هوای نفس خودش و میل نفسانی خودش رفتار میکنه، اینو اصلا میذارم کنار. این تکلیفش روشنه، این که در واقع اون کسی که نماد توحید هست او رو پس نزده، این خودش رو برگردونده.
بله.
صحبت کسی است که نه عناد ندارد ولی الزاماً مثلا فرض کن به این نقطه که این مصداق رو هم قبول بکند هنوز نرسیده به هر دلیلی، خب ولی عناد نداره، یعنی حق رو باز میپذیره، گشایش نسبت حق داره. برخورد من معتقد به ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام در مقابل این چگونه باید باشه؟ چطور ممکن است که من مدعی پیروی از علی ابن ابی طالب باشم ولی با این آدم زاویه دشمنی داشته باشم، نه حتی اختلاف نظر؟ این در واقع ببخشید این تفسیرم فکر می‌کنم، چون ممکن بله. کسی بگه که آقا خب اون بچه چرا در نظر میگم، بله اونم در نظر گرفته بله. اون سر جای خودش.
ببینید حالا خب ما چون تو شبکه رادیوی گفتگو صحبت میکنیم و غالبا مخاطبینمون افرادی هستن که اهل تفکر و تأمل و عرض بکنم که گفتگو هستن انشالله بله. این تفسیری که فرمودید نکته مهم و درستیه. ببینید توی تبیین قوانین هم همین اتفاق میفته، شما یه درصدی از هر جامعه‌ای که مد نظرتون و پژوهشتون و نگاهتون و قانونگذاریتون هستش ممکنه که خارج از اون چهارچوب بخوان عمل بکنن، ولی قطعا ما اونها رو دست مایه تفکر و قانونگذاری نمیذاریم.
بله.
برای اونا جدا بعدی فکر کردش.
استثناء میکنیم.
بله جدا جامعه آماری اساسا نمیان.
درست.
چون اونا یه عده‌ای هستن. ولی شما نگاه میکنید ببینید که پیامبر اکرم خب بعد از دعوتشون یه عده مشرک شدن. یعنی نپذیرفتن دعوت پیامبر رو، در مقابل پیامبر قرار گرفتن.
بله.
در این اثنا جنگ‌هایی هم اتفاق افتاد. دیگه یعنی بارزترین حالت درگیری بعد از درگیری فکری و نپذیرفتن‌های عرض بکنم استدلالی میرسه به جنگ، درگیری فیزیکی رویارویی تمام عیار. خب بعد
به حذف یکی از حذف فیزیکیه
بله، یعنی به کشت و کشتار،
ولی در گفتگو ممکن است به تفاهم یعنی فهم متقابل برسن ولو اینکه حرف هم دیگر قبول نکنن، ولی الزاماً در واقع به حذف یکی
بله
منجر نشه، ولی در جنگ دیگه قاعده نستش که یکی میخواد نوکی حذف کنه دیگه،
یعنی در سلاح کشیدن به قصد جان هم دیگه
بله.
اما شما تو برهه های مختلف نگاه میکنید میبینید بعد از این جنگ ها، حالا چه اونایی که قهرن به چنگ پیامبر افتاده بودن به عنوان اسیر، چه اونهایی که در یه فرایندی عرض بکنم که میخواستن تغییر نظر و عقیده بدن
بله.
پیامبر اکرم باز با آغوش باز اینها رو میپذیرفت. شاید برای ما که خارج از این فضا نگاه به دین میکنیم قابل تفسیر و تعبیر نباشه. وقتی که ما به اسم متدین و خارج از فضای تفکر دینی واقعی به فرایندهای دینی نگاه میکنیم یه جاهایی در میمونیم.
بله.
مثلا چطور؟ پیش خودمون فکر میکنیم آقا چطور میشه که پیامبر اکرم یک برده ای که قاتل حمزه سید الشهدا بود رو بخشید؟
عجب.
وحشی؟ اسمش البته وحشی بود. یه برده بود دیگه. بردم خب به تعبیر امروزی صاحب اختیار نبود از خودش. او دستش به خون حمزه سید الشهدا، عموی پیامبر اکرم، یک مرد آزاده تمام عیار و کسی که به عنوان یک حامی وارد عرصه شد، خیلی از معادلات نفسانی که امروزه برای با ماهایی که مدعی هستیم لاینحله او برای خودش حل کرده بود. پیغمبر سنن کوچکتر بود، برادرزاده حساب میشد، او عمو بود از نظر حسب و نسب و اینها، یک دلیر مرد عرض بکنم شجاع شناخته شده بود. با همه این احوال آمد پای دفاع از تفکر پیامبر اکرم و شخصیت پیامبر اکرم ایستاد. نه فقط به صرف عصبیت قومی و قبیلگی، چرا که پیغمبر اکرم عموهای دیگه ای هم داشتش که این عصبیت نه تنها تأثیر مثبت روشون نداشتش، تأثیر منفی هم داشت.
مقابل بود. بله. بله.
من دارم همه این شبهه ها رو جواب میدم که ممکنه به ذهن بیاد ها. شما میبینی این شخصیت توی جنگ شهید میشه. اون کسی که عرض بکنم به صورت مستقیم مباشر این کار بود یه برده ای بود به نام وحشی.
درست.
در زمان فتح مکه اومد پیش پیغمبر اکرم ابراز ندامت کرد، شهادت این گفت. پیامبرم بخشید. نوع نگاهی که ما امروز بعضیامون به دین داریم این مسئله برامون توجیه ناپذیره. ولو اینکه ممکنه تعبدن بگیم خب پیامبر کردش سمعاً و طاعتا پذیرفتیم. خیلی خوب. ولی اگر خودمون توی همچه فضای قرار بگیریم مطلقا نمیتونیم حلش کنیم.
یک گزینشی میذاریم برای اون لحظه ای که مخاطب شما بیاره که تهش معلوم شه که انت دروغ میگی.
یه توجیهی میکنیم برای خود. ولی اگر با اون نگاهی که خداوند متعال دین رو تشریع کرده و با اون حکمت اصلی تشریع دین نگاه بکنیم کاملا قابل توجیه. کاملا پذیرفته شدنیه. رفتار پیامبر اکرم کامل مطابق با حق واقع دینه. رفتار امام مجتبی، رفتار سید الشهدا، رفتار امیرالمومنین علیه السلام و سایر ائمه طاهرین کاملا منطبق با اصل دینه.
یعنی این بزرگواران اول از همه این رو قبول دارن، دوم این که این چیزی رو که درست میدونن میتوانند و توانایی انجامش رو هم در خودشون ایجاد کرد. خیلی نکته مهمیه.
این آیاتی که از آیات انتهایی سوره مبارکه بقره آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون خیلی معنی داره. یعنی حالا مستحب بعد از نماز عرض بکنم که مغرب خونده بشه، ولی این خوندنه یه تذکریه که بابا پیغمبر اکرم خودش مؤمن به این مطالبی بود که آورده بود. بله. نه فقط برای اینکه به ما ابلاغ بکنه.
بله بله.
آمنه خدا شهادت میده، میگه این خودش از همه شما ایمانش بیشتر بود این پیغمبری که آمد. بله. لذا میبینیم رفتار اونها مطابق با رفتار دینه، با اون خواسته دینه. به خاطر همین دینداریشون مایه تفرقه نمیشه.
جالبه.
شما نگاه بکنید سیل افرادی که در بعد از جنگهایی که پیغمبر اتفاق افتاد در فتح مکه
بله.
اومدن ایمان آوردن و پیغمبر اینا رو پذیرفت. بله. ابو سفیان
خیلی عجیبه.
خونه شد خونه امن.
یعنی اگر تعریف اسلام رو و همین تعریف ظاهرش اسلام دیگه، ایمان نه، ایمان رو که تفکیک کرده قالت الاعراب من قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلم ولم ما يدخل ایمان. باشه اسلام آورد. جالبه نمیگه که اسلام نیاوردید، میگه اسلام آوردید ولی این مرتبه رو به مرتبه عمیق ترش تفکیک میکنه. پس در عین این که داره تفکیک میکنه داره اعتبار ویژه به ایمان میدهد، این مرتبه رو رد نمیکنه، اما باعث نمی شود که اینها رو طرد کنه.
بله.
این خیلی نکته مهمیه. ما یه موقع هایی می دونیم یه چیزی رو ولی در عمل نمی تونیم انجامش بدیم. مثل پزشکی که می داند نباید سیگار بکشه، می داند نباید غذای ناسالم بخوره ولی این کارو می کنه.
بله.
مثل بسیاری از ما که مصداق لما تقولون ما لا تفعلون هستیم، خدای نکرده چیزهایی رو که میدانیم عمل نمی کنیم. چرا؟ چون تمرین نکردیم اصلا برای اینکه توانایی لازم برای اون کار رو دست بیاریم. تمرین نکردیم، توجه نداریم که دانستن کافی نیست. توانستن هم لازمه و این توانستن یه اقتضائاتی داره، هم موانعش باید رفع بشه، هم اقتضائاتش باید، هم زمینهاش باید فراهم شه. یکی از اون زمینهای این هستش تمرین کنی در موضع در واقع عمل قرار بدی خودت رو. خیلی نکته، خیلی نکته مهمه.
حالا در راستای همین مطلبی که شما فرمودید میخوام در مورد دینداری عرض بکنم، نوع نگاه به دین اینو عرض کنم. خیلی از ماها توجه نداریم که دین باید مایه وحدت باشه نه مایه تفرقه.
خیلی مطلب ویژه‌ای است که من اون سوالی که کردم رو فکر کنم که تازه تو مسیر فهم جوابش دارم قرار میگیرم با بیانات شما. اجازه بگیرم، خیلی صحبت این قسمت طولانی شد، اجازه بگیرم که فاصله کوتاهی بگیریم، خستگی هم رفقا در بکنن و باز در محضر شما باشیم. انشاءالله صحبت جذابی که هست برای من که خیلی جذاب، امیدوارم که در این روز عید برای بقیه دوستان هم باعث خرد افزایی بشه انشاءالله.
انشاءالله.
تبریک و شاد باش میگیم این روز بزرگ و این انتخاب الهی رو به همه مردم دنیا.
عمرو بن همق شخصیتی است که در صفین وقتی آمد خدمت آقا امیرالمومنین علیه السلام عرض کرد یا علی یا امیرالمومنین احبک لخمس خصال، من به پنج جهت شما رو دوست دارم. یکی، اول کسی هستی که اسلام آوردی، کسی مقدمه بر تو نیست در اسلام. از غار حرا فرمود ارا نور الوحی اشم رائحه النبوه. دوم، جهاد تو از همه بیشتر است. بگن کدوم یک از صحابی پیامبر به اندازه امیرالمومنین جهاد داشت؟ جهاد تو از همه برتر و بالاتر است. ویژگی سوم این که ابوالحسنینی سیدا شباب اهل الجنه فرزندان تو هستند. کفو فاطمه ای زوج فاطمه ای، هر کسی این افتخار رو نداشت و این در واقع مدال به او داده نمیشد. و دیگران که جان و نفس پیامبری، من به این جهت شما رو دوست دارم، به این جهاد که امیرالمومنین براش دعا کردن. اینا آدمای مثلا مداح امیرالمومنین باشن جلو روش پشت سرش چیز دیگه بگن نبودن. نه، عمرو بن همق خانومش آمنه رو گرفتن زندان کردن بعد از شهادت امیرالمومنین، خانومش رو زندان کردن چون خودش متواری بود، یاران امیرالمومنین رو میکشتن. بالاخره گشتند و پیداش کردن، سر از بدنش جدا کردن، سرش رو تو زندان فرستادن برای خانومش. آمنه وقتی سر عمرو بن همق رو دید خیلی گریه کرد، گفت برای تو گریه نمی کنم، من اشکم برای شهادت تو نیست، گریم برای اینه فکر می کردم تو رو پیدا نمی کنن و منو می کشن در راه محبت امیرالمومنین. حالا که این فوز از من سلب شده، گریه من برای این مسئله است. خب اینا واقعا کسانی بودن بی نظیر، نمیشه گفت کم نظیر.
در سال دهم هجری پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم برای آخرین بار راهی سفر حج شد و تعداد زیادی از مسلمانان به شوق همسفری با آن حضرت راهی مکه شدند. زمانی که مراسم حج به پایان رسید، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با بدرقه انبوهی از مسلمانان راهی مدینه شد و چون کاروان به پهنه بیابی به نام قدیر خم رسید، پیک وحی فرود آمد و به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمان توقف داد و از جانب خداوند متعال فرمود ای پیامبر، آنچرا از پروردگارت بر تو فرود آمده است به مردم برسان و اگر نرسانی رسالت خدای را به جا نیاورده ای و خداوند تو را از گزند مردم حفظ می کند. و این توقف بود تا ولایت حضرت علی علیه السلام به اراده حکیمانه خداوند بر پایداری دین اسلام تکمیل شود. دوستان عزیز شنونده، در این قسمت از برنامه با هم میشنویم گفتگوی جناب آقای محمد نصرآبادی با کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام امین کثیری استاد حوزه و دانشگاه رو در رابطه با اتحاد مسلمانان و قدیر خم.
مکرر تبریک عرض میکنم ایده سعید قدیر خم رو به هر آن کسی که طالب حق است، در هر لباس، در هر سن، در هر جنسیت، در هر جای عالم، چه این سخن به او برسد چه نرسد، به طاق آسمان معنا که میرسه سخن ما، از اونجا منعکس بشود به هر کسی هر جایی که اهل حق و حق طلبی هست انشاءالله تعالی. همچنان در محضر برادر بزرگوارم آقای کثیری هستیم و صحبتی که امیدوارم برای شما هم مثل من جذاب باشه، اون که اگر که قرار هست هر چیزی ذیل کلمه شریف دین و معنای فراگیر دین وحدت افزا باشه و ما رو دست جمعی به سمت وحدت ببره، یعنی آنچه که اسمشو میذاریم توحید، چگونه ممکن است که ولایت علی بن ابی طالب و واقعه قدیر خم افتراق افزا باشه و به جای اینکه وحدت رو زیاد بکنه باعث تفرقه بشه. صحبتم در تو اونهایی که عناد و دشمنی دارند، یعنی حقیقت رو میفهمن و ردش میکنند نیست. صحبتم در تو اون کسایی که آیات و نشانه های روشن رو میبینند و تکذیب میکنند نیست. اونها که خداوند میفرماد که نتیجه بدکرداری هاشون هست که به اینجا میرسن، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، سپس عاقبت و در نتیجه عاقبت کسانی که اعمال زشت و سوء انجام میدهند این خواهد شد که نشانه های روشن خداوند رو تکذیب میکنند. صحبت از اون کسایی است که حقیقت رو قبول دارند، گشایش برای حق دارند، اما ما به صرف این که این صحبت ما رو هنوز قبول نکردند حتی به گفتگو با اونها نمی نشینیم و اونها رو علی رغم این که می دانیم نبایستی که تفکر ما موجب افتراق بشود، ولایت ما نسبت به علی بن ابی طالب نبایستی که موجب افتراق بشود، نمی تونیم اساسا با دلمون کنار بیاییم. دلمون توانایی عمل به اون چی که می داند رو و می داند که توصیه خود ولی خدا هم هست ندارد. در این راستا داریم با حاجی کثیری صحبت میکنیم و از محضرشون استفاده میکنیم.
سلامت باشید. خیلی مهمه و به نظرم بارها و بارها این رو باید به خودمون و دیگران تذکر بدیم که اگر در این عالم قرار اتفاق بزرگی بیفته که این اتفاق بزرگ هم جمع بشریت رو بهره‌مند بکنه و هم ما رو به صورت فردی، اون اتفاق در سایه یک وحدت خواهد افتاد. این که ما در مورد عصر ظهور صحبت میکنیم، اتفاقات و جریانات زمان ظهور و عرض بکنم که خوب شدن عالم صحبت میکنیم، همه اینا در سایه یک مسئله داره رقم میخوره. جان کلام اینه که بشریت به این نتیجه میرسه که در کنار همدیگه میتونه یک حرکت بزرگ و منسجم و خوبی رو رقم بزنه.
همون که یکی از نشانه های قطعی ظهور حضرت علیه السلام این هستش که خردها به نقطه‌ای از پختگی رسید.